أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و شهادت مظلومانه آقا امام سجاد زین العابدین را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما عزیزان و گرامیان تسلیت عرض میکنیم. خدا را سوگند می دهیم به آبروی آقا امام سجاد سلام الله علیه، پاداش ما را فرج موفور سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. با توجه به این که امشب شب شهادت آقا امام سجاد سلام الله علیه هست، البته دوستانم قبلا به من نگفته بودن موضوع صحبت چیه، من به نظرم رسید ما روی این موضوع که در ایام ولادت‌های ائمه یا شهادت ائمه چه موضوعاتی رو در منبرها، جلساتمون، بحث‌هامون مورد مطالعه و گفتگو قرار بدهیم. غالباً ما منبری های عزیز رو که ما میبینیم یه بحث های خودشون آماده کردن، تو دفترشون نوشتن، معمولا همون بحث هایی که در روزهای عادی دارند در ایام شهادت ائمه علیهم السلام هم همونها رو مطرح میکنن و یه دو سه دقیقه هم در رابطه با شهادت اون امامی که روز شهادتشه مطالبی رو مطرح میکنن. من به نظرم میرسه، من بارها هم به دوستان گفتم، یکی از چیزهایی که یک طلبه باید ضرورت داره روش کار بکنه نسبت به 14 معصوم تحقیقاتی علمی داشته باشه، به اندازه 20 صفحه 30 صفحه مطلب علمی، که اگر یک جایی رفت مسافرتی داخل کشور خارج کشور یه حوزه علمیه یه دانشگاهی بهش گفتن آقا یک دفعه رفت مثلا شب مبعثه، آقا بفرمایید سخنرانی کنید. خب نه کتابی در اونجا در اختیار شما هست، نه امکاناتی و غیری، خب میمانید معطل. شب شهادت امام کاظم، امام سجاد، آقا شما بفرمایید صحبت کنید. ولی لذا من معتقدم یکی از کارهایی که دوستان باید حتما انجام بدن، یکی از ضروریات یک طلبه هست، این که نسبت به تک تک ائمه یک کار علمی و میدانی داشته باشد در رابطه با روز ولادت حضرت، اتفاقاتی که در ولادت حضرت افتاده، شهادت حضرت، کیفیت شهادت حضرت، که این امام معاصر با چه ائمه‌ای بود از دوران کودکی. این خیلی ضروری است که مثلا آقا امام سجاد سلام الله علیه هم امیرالمؤمنین رو درک کرده، که البته 2 سال قبل از شهادت امیر المؤمنین به دنیا آمده، امام حسن رو درک کرده، امام حسین رو درک کرده، و اینکه از خلفا چه کسانی رو درک کرده، این خیلی مهمه که معاصر با چه خلفایی بوده. اینها یک سری چیزاییست که ما باید نسبت به یک امام ضروریست که داشته باشیم. نکته بعدی در رابطه با زندگی سیاسی امام هست، برخوردی که امام با مخالفینش داشته، با خلفای عصرش داشته یا سردمداران کفر و ظلم عصرش داشته، اینها را ما باید نسبت به یک امام کار کنیم و بررسی کنیم و براش خودمون یک یادداشتی برداریم. برخوردی که یک امام با دوستانشون داشته، این خیلی ضروری است. با اصحابش برخوردش چگونه بوده، با همسایه‌ها برخوردش چگونه بوده، با خانوادش برخوردش چگونه بوده، اینا خیلی مهمه. یعنی کسی میاد پای صحبت ما در یک شب شهادت معصوم اینها رو میخواد بدانه، اینها مهمه. این که حالا ما چهار تا روایتی و چهار تا داستانی برای مردم مطرح کنیم و یک به قول روزه هم بخوانیم از مردم عشق بگیریم، این هنر نیست. نکته بعدی، ما بیاییم سخنان حضرت را در رابطه با مباحث اعتقادی، این امام در رابطه با توحید چه جملات زیبایی داره، اگر بتوانیم سخنان امام رو با سخنان ائمه اهل سنت و دیگر بزرگان اهل سنت هم مقایسه کنیم. امام صادق، امام باقر، امام سجاد در رابطه با توحید چه مطالبی داره، ابو حنیفه، مالک، احمد ابن حنبل، ابو هریره، انس ابن مالک چه مطالبی داره. اینها برای همه شیرینه. شما اگر برای یک مرجع تقلیدم تو جلستون باشه لذت میبره، استاد دانشگاهش هم باشه لذت میبره، عوام هم باشه لذت میبره. چون برهان مقایسه یکی از بهترین برهان هاست. قرآن هم خیلی تکیه داره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل تستوی الظلمات و النور. شما این کلمه یستوی و تستوی رو سرچ کنید در قرآن، ببینید چقدر روی این تکیه کرده خدای عالم. خب یکی از روش هایی که ما بتوانیم جایگاه رفیع اهل بیت را که اینها سخنانشون برگرفته از سرچشمه وحی برای مردم روشن کنیم، یکی از بهترین راه مقایسه است. خب توحیدی که اهل بیت دارن، خود امام صادق سلام الله بنا عرف الله، معرفت خدا باید از کانال ما باشد، بنا وحد الله، توحید خدا باید از کانال ما باشد، بنا عبد الله، عبادت خدا باید از کانال ما صورت بگیره. یا در جامعه کبیر من اراد الله بدع بکم، کسی بخواد به خدا شناسی برسد باید از شما شروع کنه. از امام حسین سوال میکنن ابن رسول الله فما معرفت الرب، ما چگونه خدا را بشناسیم؟ میفرماد معرفت و اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعته. راه خداشناسی امام شناسیه. خب شما بینید این توحید اهل بیت رو یک طرف بگذار، توحیدی که امثال ابو هریره و دیگران آوردن، امروز وهابیت ناشر این توحید هستن، اون خدایی که قرآن میگه لم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء، خب اون طرف میاد بله خدا الاغ سوار، نیمه شب میشه سوار الاغ میشه میاد آسمان دنیا، نمیدونم هی میگه هل من مستغفر فاستغفر الله، هل من تائب کذا و کذا. مرحوم شیخ مفید در کتاب الاصفاح داره، الافصاحش، میگه در بغداد بعضی از بزرگان این خلاصه اهل حدیث شبها بالای پشت بامشون یونجه میریختن، جو میریختن، اگر خدا با اولاغش آمد خلاصه رو کره زمین بیاد بالای بام اینها خلاصه اجلال نزول کنه، رحمت بیشتری به اینها عنایت کنه. خب ببینید توحیدی که از کانال اهل بیت نباشه اینه. شما ببینید حتی در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم که صحیح ترین کتاب اهل سنت در بعد از قرآنه، شاید چندین روایت آوردن. خدا سلسی از شب بگذره میاد تو آسمان دنیا، خلاصه دنبال توبه کننده برمیگردد، خلاصه حاجت خواهی و غیره نزدیک طلوع فجر برمیگرده میره به عرش. یکی از علمای بزرگ سوریه که شیعه شده می نویس اصلا علت شیعه شدن من همین یک روایت بوده. بعد توضیح میده، میگه بابا این روایتی که میگه خدای عالم سلسی از شب گذشته میاد رو آسمان دنیا، خلاصه به بندهاش سر میکشه، نزدیک طلوع فجر میشه میره بالا، این زمان گذشته در آسمان یعنی کرات آسمانی عقیده بطلمیوسی حاکم بوده، معتقد بودن جهان مثل پوسته پیاز روی هم پیچیده هست، الان که ثابت شده کره زمین هم به دور خودش میچرخه، به دور خورشید میچرخه، اگر خدای عالم یک بار بیاد رو کره زمین زندانی میشه تا ابد دیگه نمیتونه بره بالا. چون روایت میگه قبل از طلوع فجر خدا برمیگرده میره عرش. خب طلوع فجر خدا فقط مال عربستان که نیست، شرق اوسط که نیست، هر لحظه ای از کره زمین هر لحظه شبانه روز یک جا طلوع فجره. خدای عالم بخواد بره بالا میداره طلوع فجر میاد، یه مقدار میگذره میره جلوتر باز طلوع فجره. یعنی این طلوع فجر کره زمین میچرخه، خدا هم همینطوری میچرخه. بگو من فهمیدم برای این که این روایات همه اسرائیلیات است که یهودی ها و بعضی از منافقین وارد کتاب های ما کردن. مراجعه کردم به احادیث اهل بیت، دیدم از این طور مطالب خرافی و خلاف عقل چیز دیگری نیست، ولذا جذب این مکتب اهل بیت شدم. ولذا اگر ما سخنان اهل بیت رو بیاییم مقایسه کنیم با سخنان دیگران، این روش خیلی خوبیه. اصلا روایات تربیتی ائمه را مقایسه کنید با روایات تربیتی که دیگران دارن. اصلا زمین تا آسمان تفاوت داره. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر. اینها هر چه دارن خودشون نور هستن، سخنانشون هم نور هست. نور در دل انسان نورانیت ایجاد میکنه. ولذا اینها رو ما باید کوشش کنیم برای مردم بیان کنیم. نکته ای که من خودم خیلی مقیدم به این، هم برای جوانهای اهل سنت مفیده، هم برای جوانهای شیعه، که ما ببینیم بزرگان اهل سنت در رابطه با این امامی که امشب شب شهادتشه چه دارند. این نکته خیلی ظریفیه. خب بنی امیه و بعد از او بنی العباس تمام تلاششون رو به کار گرفتن، از تمام امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کردند ائمه را زیر سوال ببرن، جامعه را نسبت به ائمه بدبین کنن. ولی شما ملاحظه کنید از خود آقا امام حسین، امام حسن تا امام حسن عسکری، بزرگانشون مثل ذهبی، مثل صفدی یا صفدی، مثل براش ابن حجر و از استوانهای علمی هم، وقتی زبان میگشایند نسبت به ائمه سخنانی بیان میکنن که در حق هیچ کدام از بزرگانشون این سخنان رو بیان نکردن. اینها خیلی مفیده. یعنی یک جوانش احساس کنه بابا مؤتم به یک امامی است که نه تنها موافقین، حتی مخالفین، اونایی که معتقد به امامت او هم نیستند، اینها هم زبان به مجد و ثنای این بزرگواران گشودند. من یک چند نمونه رو از اینها یادداشت دارم، این رو به صورت پاورپوینت آماده کردم. این رو عزیزان در رابطه با همین ولادت حضرت، البته اینم دقت کنن دوستان عزیز، امروز دیگه بحث کتاب و دفتر و نمیدونم قلم و کاغذ اینا دیگه دموده شد رفت. شما میخواد یک کتابی رو مطالعه کنید، نوت برداری کنید، نوت برداری شما چندین برابر مطالعه شما از شما وقت میگیره. ولی امروز الان کامپیوتر آمده، خیلی راحت دو صفحه سه صفحه مطالعه میکنید، میخواد این سه صفحه رو یادداشت کنید، در عرض یک ثانیه کپی پیست میکنید بیار در یک فایل قرار میدید. وقت بیاید شما رو مفاهیم کلمات بزرگان و عبارتها بررسی کنید و تحقیق کنید. وقتتون دیگه برای نوشتن و پاک نویس کردن و مینویسیدم یک حدیث دوباره مراجعه میکنید میگه همین نوشته شما در یک صفحه حتی غلط داره. ولذا امروز استفاده کردن از این تجهیزات از اهم مهماته. به قول مرون کسی که کامپیوتر بلد نیست سواد نداره. امروز یه طلبه‌ای که از کامپیوتر استفاده کنه نمیتونه کار بکنه. من چند بار گفتم جناب آقای سید محمد علی ابتهی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نقل میکردن دنبال یک روایتی میگشتن در بهار، تصمیم میگیرن این روایت رو به هر قیمتی پیدا کنن،
روز اول شروع میکنه به مطالعه کردن، پیدا نمیکنه، روز دوم، روز سوم نقل میکردن 32 یا 33 روز این بهار رو مطالعه میکنه تا یک روایت رو پیدا میکنه، چون روایت براشون یه مقداری کاربردی بود، نیاز داشت به این مسئله. ولی الان شما از کامپیوتر استفاده میکنید، الان شما همینی که الان آوردم من یکی از نرم افزارهاست که دفتر آیت الله العظما سیستانی و دفتر آیت الله العظما گلپایگانی نوشتن، که الان این برنامه نرم افزاری که من دارم حدود بیش از 400,000 جلد کتاب توشه. خب رو 400,000 جلد کتاب شما میخواد بگردید، اصلا نگاه کردنش شما رو گیج میکنه. الان من جلوی چشم شما میخوام مثلا حدیث قدیر رو خواهم ببینم در این 400,000 جلد کجا هست و چند جا هست. الان فقط من مینویسم کنت و مولا، دیگه قسمت دیگرش هم نمینویسم. جلوی شما هم سرچ میزنم، نگاه کنید، کنت و مولا، اینم میزنم جستجو کن، تمام شد. اینجا آمار داد به من 0.3 ثانیه جستجو کرد، نیم ثانیه هم نشد. چقدر کتاب رو گشت؟ آمد برای شما عرض کنم 26,853 تا کتاب رو گشت در 0.3 ثانیه. خب شما اگر یک ارتش 10 میلیاردی هم داشته باشید بخوان در 4,000 کتاب بگردن، نمیتونن در 0.3 ثانیه پیدا کنن. چند تا پیدا کرده؟ 26,853 مورد ایشون چیکار کرده؟ پیدا کرده. شما الان فقط مرد باش، مطالعه کن. بفرما. برای شما عرض کنم کتاب های سید مرتضی، کتاب های شیخ طوسی، کتاب های باز شیخ طوسی، کتاب های ابن براد، علامه حلی. خب این چیکار میکنه؟ عمر ما را بیمه میکنه. خدا بیامرزه آیت الله خزعلی میگفت ای کاش ما یه مقدار جوان بشیم دوباره از نو بیاییم این مطالب رو خلاصه با این امکانات کامپیوتری استفاده کنیم. که ما میرفتیم کتابخانه دنبال یک روایتی میگشتیم، کتابهای قدیمی نه فهرست داشت نه شماره صفحه داشت، یه مطلبی میخواستیم پیدا کنیم 2 ساعت میگشتیم 2 دقیقه مطالعه میکردیم. خب این گشتن چه ما به ازایی دارد؟ هیچی. چه فایده ای دارد جز اتلاف وقت، اتلاف اون چیز دیگری هم هست. ولذا من به دوستان توصیه میکنم از الان به این فکر باشن، اولا از این امکانات روز استفاده کنن، مطالب ائمه را به شکل زیبا، پاورپوینت های خیلی قشنگ، زیبا، خیلی با ارزش که وقتی مخاطب میبینه لذت ببره. اینطوری نشی که ما بیاییم برای شما عرض کنم الان مثلا من به عنوان نمونه، من معمولا تو محیط های دانشگاهی و غیره که من میرم از بعضی از پاورپوینت هایی که خیلی شکیل هست جذابه، الان مثلا این همون در رابطه با اهمیت امامت، مثلا ملاحظه بفرمایید، اینه من یه جلسه داشتم تهران توضیح علمی امام باقر، تو ماشین که داشتم میرفتم این پاورپوینت هم تو ماشین درست کردم، این چیزی نیست که من بدم کسای دیگه درست بکنن. الان شما مثلا پیشینه و فرجام ولایت میزنید میره صفحش میاره، اینجا میزنید صفحه کتاب رو میاره، یعنی گویا طرف رو شما برده داخل کتابخانه، کتاب رو براش باز کردید، دارید مطلب رو براش مطالعه میکنه. یا مثلا این هم به همین شکل امامت علی در قرآن، ببینید دست میزنید چیز بعدی میاد، استدلال امام باقر، استدلال علی در، ببینید خیلی جذاب. یعنی شما باید تلاش کنید. الان به قول یکی از اعاظم میگفت این کارخانه های شکلات سازی اگر 1,000 تومان قیمت شکلاته، 3,000 تومان قیمت جلد شکلاته. چرا؟ برای اینکه جذب کنه مشتری را. ما این کلمات ائمه علیهم السلام را تلاش کنیم در یک قالب‌های خیلی زیبا. البته این پاورپوینت من ساختم، خیلی من خودمم خیلی قبول ندارم، ولی ما حوصله ندارم خیلی زیاد وقت بگذارم، این دیگه در حد توان طلبگی من هست، چه بسا شماها بتونید از ترفنده ها و امکاناتی که خود پاورپوینت داره بهترین و زیباترین شکلها رو برای جوانها و برای مردم مطرح کنید و اینها جذابه و طرف رو به طرف اهل بیت خوب جذب میکنه. حالا ای حالین در رابطه با حضرت میبینید ولادت حضرت من جدا آوردم، شهادت حضرت چه روزی بوده. اینم عزیزان دقت کنن، یکی از چیزهایی که ما باید مثل حمد سوره حفظ کنیم، این توصیه من به شماست، سال شهادت ائمه علیهم السلام که از ما سوال کردن امام صادق چه سالی شهید شده، بلا فاصله بگیم 148. امام رضا کی بوده؟ 204. من معمولا تو کلاس هایی که تو حوزه داشتم جایزه میذاشتم کسانی که بیان در کمتر از نیم دقیقه سال وفات شهادت ائمه رو بگن بیاد. 11 11 40 55 95 116 187 183 202 265 256 260 در عرض نیم دقیقه. حضرت رسول اکرم 11، صدیقه طاهره سال 11، امام حسن سال 40، امام حسین سال 61، امام سجاد 95، امام باقر 116، امام صادق 148، امام کاظم 183، امام رضا 202، امام جواد 220، امام هادی سلام الله علیه 256، امام عسکری هم 260. خیلی راحت اینها رو مثل حمد سوره حفظ کنیم. و بعد ائمه اهل سنت هم به همین شکل، اونا هم 4 تا امام دارن، مثل امام مالک متوفای 179، یعنی 3 سال قبل از امام کاظم سلام الله علیه. شافعی هست، امام شافعی متوفای 204 هست، 2 سال بعد از امام رضا. ابو حنیفه هست 150، 2 سال بعد از امام صادق. و احمد ابن حنبل هست 241، در زمان آقا امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده. اینها رو ما باید مثل حمد سوره داشته باشیم. و همچنین کتب اربعه را از ما سوال میکنن، من لا یسر مال کیه؟ مثلا ما گیج میشه مال کی هست؟ اینها را هم اسم اینها، هم سال وفات اینها، این خیلی ضروری است برای طلبه امروز. مثلا ما اولین کتب اربعه همون شیخ صدوق است، من لا یسر، متوفای 381، دومی کافیه مال کلینی هست 328، سومی و چهارمی مال شیخ طوسی هست متوفای 460. نه تنها اینها را، بریم سراغ اهل سنت هم بریم، ما اونها هم اگر ما کتب اربعه داریم، اونها هم صحاح سته دارن، هم اسامیشون رو داشته باشیم، اسم مؤلفینشون رو داشته باشیم، سال وفاتشون هم حفظ کنیم. اینها به اندازه اول تا آخر نیم صفحه قرآنه، یا نهایتاً یک صفحه قرآن شما حفظ کنید چقدر اذیت میشید به ذهن، همین اندازه بیشتر نیست. اونا اولین کتابشون مال صحیح بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، 1 سال بعد از ولادت آقا امام زمان از دنیا رفته، 256. مسلم هست، مسلم ابن حجاج نیشابوری مال صحیح مسلم هست، 1 سال بعد از غیبته، غیبت 260 بوده، این 261. بعد از اون میرسد سنن ابو داوود است و سنن ابن ماجه قزوینی، این دوتا متوفای 275. بعد میاد سنن ترمذی هست مال 279 و سنن نسائی 303. البته بعضی ها موطع مالک رو جز صحاح سته میارن که مالک 179، بعضی ها سنن ابن ماجه رو به جای اون میارن. اینها چیزهایی است که رفقا هم اسامی کتاب ها، هم اسامی مؤلفین، هم سال وفات اینها، اینها خیلی ضروری برای شما. شما سال وفات و شهادت ائمه را داشت، خیلی جاها به دردتون میخوره. مثلا یک جا میاد یک راوی عن ابی الحسن، میمانید معطل که این راوی کیه، این ابی الحسن کدام ابی الحسنه؟ امام هادیه؟ امام رضاست؟ امام کاظمه؟ امام سجاده؟ خب وقتی شما سال وفات امام رو داشتید، سال شهادت امام، سال وفات این راوی رو هم پیدا کنید، خیلی راحت میتونید تشخیص بدید. ما خیلی از روایاتمون رو شما ببینید، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول خیلی خودش این ور اون ور میزنه که این ابوالحسن مطلق کیه، ابو جعفری که آمده آیا امام جواده یا امام باقر سلام الله علیه هست. و خب این تعابیر در کتابهای ما زیاده. من که عرض کردم سال شهادت ها و وفات ها را داشته باشید، حتی در کارهای فقهیتون، اصولیتون، تفسیریتون، کلام، همه جا به دردتون میخوره، همه جا به دردتون میخوره. الا ای حال، این بحث ولادت شهادت ائمه عصرش، خلفای عصر امام سجاد سلام الله علیه، سبب شهادت حضرتش کی بوده، عامل شهادتش کی بوده، و بعضی از چیزهایی که ما در رابطه با حضرت سجاد سلام الله علیه داریم که کثرت بکای حضرت، که بعد از واقعه کربلا حضرت آبی براش می آوردن، آب می دید گریه می کرد، غذا می آوردن گریه می کردن. خیلی ها گفتن آقا جان شما دارید با این وضع خودتون رو از بین می برید. حضرت لا تلومونید، من ملامت نکنید، یعقوب یک نفر از فرزندانش رو، از 12 نفر یک نفرش گم شده بود و می دانستم نمرده. اسرائیل آمد گفت من پسر تو یوسف رو قبض روح نکردم، ولی در فراق او به قدری گریه کرد چشمش نابینا شد، و من چگونه گریه نکنم در یک روز دیدم 14 نفر از اهل بیت من همه قطعه قطعه شدن جلوی من. این رو از کتاب های اهل سنت هم نقل کردم، حلیت الاولیا مال ابو نعیم اصفهانی هست، جلد 3 صفحه 138، و همچنین البدایه و نهایی ابن کثیر دمشقی سلفی. و اینی که من عرض کردم خدمت دوستان، اقوال بزرگان اهل سنت نسبت به حضرت سجاد سلام الله علیه هست، که از عبدالله عباس که وقتی امام سجاد رو میدید میگفت مرحبا بالحبیب ابن الحبیب. خب سعید ابن مسیب از فقهای بنام اهل سنت میگه ما رأیت اورع من، با تقواتر از امام سجاد ندیدم. و باز میگه و هو افضل هاشمی ادرکتو، زهری از بنیانگذاران و تقویت کنندگان حکومت بنی امیه است، از این آخوندهای درباره هشت‌سلنده. خب ایشون وقتی به امام سجاد سلام الله علیه میرسه میگه ما رأیت قرشیان افضل من علی ابن الحسین، یا ما رأیت احدا کان افقه من. و خیلی عجیبه، خود زهری معجزات زیادی از امام سجاد دید. حالا من فرصت نیست اینو شما شرح حالش رو مطالعه کنید، چندین معجزه و کرامت این زهری از خود امام سجاد سلام الله علیه نقل کرد، عقلش پرید. هر کجا می نشست مناقب امام سجاد، معجزات امام سجاد رو مطرح می کرد. وقتی بعضی از بنی امیه بهش میرسیدن میگفتن آقای زهری ما فعل نبیوک، حال پیغمبرت چطوره، کنایه میکردن از آقای امام سجاد سلام الله علیه. بله خب با همه این حال بعضی وقتا از خدای عالم این دل را نمیگشاید برای ولایت، دل برای ولایت گشوده نمیشه. این همه معجزه دید ولی آخر تابع اینها نشد، نور ولایت تو دلش وارد نشد. من یک سال دسفول بودم، آقای نبوی از علمای بزرگ دسفول هست، در من 5-6 سال قبل مرحوم شد، ایشون نقل میکرد من زمان آیت الله لازم بروجردی رفته بودم مکه، در مدینه که بودیم نماینده آیت الله لازم بروجردی رو در مدینه دیدم، ایشون یه قضیه ای برای من نقل کرد. گفت من با امام جمعه مسجد النبی رفیقیم، الان چند سال اینجا هستیم، رفت آمد داریم. یک روز ایشون اومد منزل ما، ماه رمضانم بود، به من گفت که آقا برای من قهوه بیار. گفتم آقا ماه رمضان روزه نیستی. گفت آقا قهوه بیار برای من. گفت شما معذورید، کسالتی دارید نمیتونه روزه بگیرید. گفت آقا من کما نمیتونم اینجا
قبر نکیر منکر سوال باید جواب بدم. من مهمان تو هستم، برای من قهوه بیار. میگه من قهوه آوردم خورد، بعد دیدم شروع کرد گریه کردن، قطرات اشکش همینطوری میریخت. به من گفت فلانی، من با مطالعه آیات و روایات قد پیدا کردم، کسی ولایت علی را نداشته باشد با کله وارد آتش جهنم میشه. آقای عراقی میگه من گفتم که خب شما که اینطور لالایی بلدی چرا خوابت نمیاد؟ قد پیدا کردی چرا ولایت علی رو قبول نمی کنی؟ گفت فلانی چه کار کنم، هر کاری میکنم ولایت علی تو دلم نمیره، خیلی تلاش کردم که ولایت علی رو تو دلم ببرم. من یقین دارم فردای قیامت وارد آتش میشم، دیوانه که نیستم، هم در اینجا گرسنگی بکشم تشنگی بکشم اونجا مزار. من در یکی از این مدارس قم همین اول امسال سخنرانی داشتم، رفتم تو نزدیک ماشین، دیدم یک آقا طلبی، گفت حاجی قزوینی من هر کاری میکنم ولایت علی محبت علی تو دلم نمیره، چه کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم؟ اصلا خدا میدونه من داشتم دیوانه میشدم. دوباره دو بار سه بار تکرار کرد، گفت فلانی من هر کاری میکنم ولایت علی. خیلی عجیبه اینی که امام صادق میفرماد اگر لذت محبت ما را چشیدید خدا را شاکر باشید، در حق مادرتون دعا کنید، به پدرتون خیانت نکرد. اینی که میبینید عشق به امیرالمؤمنین در تمام وجودتون داره تلألو میکنه، این یکی از نشانه های صحیح النسب بودنه. و لذا میبینید آقای زهری چندین معجزه کرامت از امام سجاد دیده، ولی متاسفانه آخرشم حتی تو یک جلسه پیش حجاز بودن، حجاز به اینا دستور داد که علی را سب کنن، تعدادی از بزرگان شون سعیدی بن مسیب هیچ کس سب نکرد، ولی همین زهری شروع کرد به سب به امیر المومنین. بهش گفتم فلان فلان شده، چرا علی را گفت؟ ترسیدم حجاز منه بکشه. حالا نمیدونم این ایمان چقدر ارزش داره که حاضر علی را سب کنه، ناسزا بگه تا کشته نشه. حجر ابن عدی معاویه دستور داد بگید از علی تبری بجویند، گفت نمی کنیم. گفت می کشیم، بکشید. در بیابان حجر را با 10 تا از یارانش سر بریدند و قطعه قطعه کردند، حاضر نشد کوچکترین جسارت به علی بکنه. میثم تماره، این شیعه باید اینطوری باشه. دستشو بریدن، گفتن از علی تبری، گفت نه. پاهاشو بریدن، نه. بالای دار زدن. خب شما حساب کنید کسی که دستشو ببرن پاهاشو ببرن داره خون فواره میکنه. بالای دار داد زد، ای مردم من از علی مطالب شنیدم، تا قیام قیامت از همه حقایق خبر دارم، بیایید اطراف این نخل براتون از علی بگم. شروع کرد با اون حال از فضیلت علی، از امامت حقانیت علی گفتن. این نمیگن شیعه علی. بعد دستور داد عبیدالله زیاد برید زبانش هم قطع کنید، چون این زبان زبانی نیست که آرام باشد. حتی گفت اگر این سخنرانی رو ادامه بده مردم کوفر علیه ما میشورونه. ما باید شیعه های اینطوری باشیم. امام زمان سلام الله علیه طلبه هایی میخواد مثل حجر ابن عدی ها، مثل میثم تمار ها، مثل زراره ها، مثل هشام ابن حکم ها، که بیان جانانه از اهل بیت دفاع کنن در این دنیای پرغوغای القاء شبهات، که سیل شبهات از راست چپ بالا پایین متوجه مکتب اهل بیته. امروز
میثم تمار بودن این هست که یک طلبه در فضای مجازی، در فضای حقیقی به این شبهات جواب بده، از ساحت مقدس علی دفاع کنه، از ساحت مقدس اهل بیت دفاع کنه. خب من اون جلسه‌ای که من تو ذهنم هست نمیدونم اشاره کردم یا نه، خب امام صادق 4000 شاگرد داره، 4000. مرحوم شیخ مفید در ارشاد مفصل مطرح کرده. خب از این 4000 شاگرد 5-6 تا آمدن بالا. امام صادق اینها را میدید گلش از گل شکوفه تر میشد. شما مطالعه کنید این کتاب کافی جلد اول، کتاب الحجه، باب استرار الناس الی الحجه، اگر اشتباه نکنم صفحه 171 و 172، روایت یونس ابن یعقوب. یه مرد شامی میاد میگه یا ابن رسول، میخوام با تو مناظره کنم. امام صادق میگه یونس پاشو برو بیرون، برای بچه های ما که تو مناظره توانمندن جمع کن بیار. میگه رفتم عوان ابن تقلیب را آوردم. قیس ماسر شاگرد امام صادق بود، در علم امام سجاد بود، شاگرد امام سجاد بود در فن مناظره. یعنی امام سجادی که نمیتونه در جامعه همانند دیگر ائمه حضور پیدا کنه، بالای منبر بره، افرادی مثل قیس ماسرها را تربیت میکنه. میگه آوردم هشام ابن سالم را آوردم، 7-8 نفر از این قدرهای شاگرد امام صادق را آوردم. دیدم امام صادق هنوز دلش آرام نشده. این خیمه ها الان به همین شکلی پنجره کوچیکی داره. میگه از این پنجره خیمه داشت نگاه میکرد بیرون، احساس میکردم امام صادق منتظر کسیه. میگه از این دور دیدیم یک شتر سواری میاد. امام صادق چشمش به شتر سوار افتاد، دیدیم چشاش از خوشحالی برق زد، فرمود هشام 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 برب الکعبه. خب چیه؟ چرا؟ هشامی که خود یونس ابن یعقوب میگه آمد، هنوز یک جوانی بود، موی صورتش در نیامده، 16 سالش حد اکثر. میگه وقتی آمد امام صادق تمام قد ایستاد، گفت هشام بیا بغل من بنشین. همه پیرمردا شخصیت ها نشستن اونجا، گفت همه جا خوردیم. وقتی میاد اونجا میگه مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. امام زمان اینطور طلبه میخواد که وقتی چشمش افتاد بگه مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. فقاهت خوبه، اصول خوبه، فلسفه خوبه، عرفان، همه اینها خوبه، ولی اونی که ما امروز نیاز داریم در دنیای معاصر طلبه های فاضل که در حوزه پاسخگویی به شبهات، در حوزه مناظره بتونن افتخار بیافرینن. کان الباقر و علیه السلام یباهی به تیار. امام باقر به یکی از اصحابش محمد تیار میگه افتخار میکرد. امام معصوم داره افتخار میکنه. یک روایت مرحوم صدوق در برای شما عرض کنم نقل میکنه در رابطه با همین هشام ابن حکم، خیلی روایت عجیبیه. میگه در بغداد یکی از وزرای هارون الرشید یه جلسه علمی داشت، بزرگان می آمدن از اهل سنت، از خوارج و غیره، بحث علمی می کردن. هشام ابن حکم هم تو اون بحث علمی بود. هارون به وزیرش گفت که چه جلسه ای؟ گفت بالا جلسه علم اسمیان بحث میکنن. گفت من میخوام بیام ببینم، ولی پشت پرده من میرم، به کسی نگو من اونجا هستم. میاد اونجا، خدا میدانه دوستان ایشون میاد با یکی از این خوارج یک مناظره میکنه، مناظره عقلی در رابطه با امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه. من شاید این روایت رو 50 بار خواندم. هر وقت میخوانم برای روح هشام ابن حکم درود میفرستم. و اعتقادم به ولایت امیرالمؤمنین چند درجه میره بالا. یعنی به قدری زیبا استدلال کرده، به قدری قشنگ استدلال کرده، آدم لذت میبره. مناظره که تمام شد، ببینید تعبیر چه هست. این رو مرحوم شیخ صدوق در کمال النعمه آورده. بعد وقتی هارون رشید صحبت‌های هشام رو میشنوه، ببین چی میگه. میگه فوالله للسان هازا ابلغ فی قلوب الناس من مئت الف سیف. این سخن و کلام هشام ابن حکم از صد هزار شمشیر برنده تره و برای ما خطرش بیشتره. امروز امام زمان اینطور نیرو میخواد، اینطور آد طلبه میخواد که بیاد وقتی بحث کرد، مناظره کرد با یه وهابی، با یک خارجی، با یک غیر شیعه، اینطور افتخار بیافرینه. آقا امام زمان بگه آقا مرحبا به ناصرنا. دشمنان بگن این بحث های ایشون از صد هزار شمشیر برنده تر بوده. شما ببینید مرحوم شیخ مفید یک مناظره ای دارد با قاضی عبدالجبار، این را هم میگم دیگه من عرایزم رو تمام بکنم. ببینید این رو بزرگان ما همه آوردن، مرحوم نوری در مستدرک آورده، دیگران آوردن. شیخ مفید اومده تو مجلس قاضی عبدالجبار معتزله، یکی از قهرمانان علم کلام اهل سنته، متوفای 415 هست. امروز اهل سنت و وهابیت در علم کلام هرچه دارند ایال کنار سفره عبدالجبار معتزلی هستند. کتابی داره المغنی فی الامامه، سید مرتضام جواب داده الشافی فی الامامه. شیخ مفید میاد یه گوشه میشینه، میگه آقای قاضی بشه من یک سوالی هم از شما بکنم. میگه بفرمایید. میگه خب پیغمبر اکرم در قدیر گفت من کنت مولا فعلیون مولا، این صحیحه یا نه؟ گفت بله صحیحه. گفت معناش چیه؟ گفت علی اول الناس به ناس هست. گفت بس این اختلاف شیعه سنی چیه؟ گفت بچه جان حدیث قدیر روایته، خلافت ابوبکر درایته، روایت که با درایت مقابله نمی کنه. این واقعیت تاریخی، مردم آمدن ابوبکر به عنوان خلیفه انتخاب کردن. تمام اونهایی که شنیده بودن در قدیر نام بیعت کردن. بعد برگشت گفت که آقای شیخ اجازه بدید یک سوال دیگر بکنم. گفت بفرمایید. گفت این روایت پیغمبر گفت حرب و که حربی، هر کس با علی بجنگد با من جنگیده، درسته؟ گفت بله روایت صحیحه. گفت از قضیه کسانی که در جمل با علی جنگیدن چیه؟ گفت همه توبه کردن. شیخ مفید گفت قاضی توبه کردن اونها روایته، جنگشون درایته، خودت گفتی درایت با روایت قابل مقایسه نیست. قاضی عبدالجبار سرش انداخ پایین، یه مقدار فکر کرد، گفت شیخ شما کی، اسم چیه؟ گفت من غلام شما محمد ابن محمد ابن نعمان. گفت انتل مفید، حتی بعضی هم شیخ مفید از همونجا. بعد همون ته جلسه نشسته بود، بلند کرد آورد بغل خودش. علمای اهل سنت اعتراض کردن، با یک رافضی شیعه را اینطور داری تکریم میکنی؟ گفت والا این یک کاری با من کرد، من در جوابش عاجز ماندم. اگر شما بلدید جوابش بدید، من این رو بفرستم آخر جلسه، شما بیاد بغل من بنشینید. یک نفر جواب نتونستن بدن. ببینید آقا امام زمان وقتی به شیخ مفید توقیع می‌نویسه ایها الاخ السدید، ای برادر عزیز من، ناصر لله و دینی و امثال اون تعابیر بزرگی که آقا امام زمان درباره شیخ مفید داره بی حساب نیست. قلیزا ما انشاءالله تلاش کنیم دوستان عزیز از این جلسات، از این برنامه ها انشاءالله بهره ببریم، درسمون رو خوب بخونیم. من اون دفعه هم گفتم یه طلبه‌ای بخواد امروز در حوزه پاسخ به شبهات و در حوزه مناظرات افتخار بیافرینه، باید ادبیاتش قوی باشه، صرفش قوی باشه، نحوش قوی باشه، معانی بیانش، منطقش، فقهش، اصولش، حداقل یک نیمچه مستعد باشه. چون در مناظره و پاسخ به شبهات کسانی میتونن برن که حداقل توانایی استنباط یک حکم، یک نظریه از احادیث ائمه را دارن. ولی در کنار این بحثاتن اینطوری نشه 10 سال 15 سال فقط فقه اصول، بعد یک دفعه بلند شد ببینید که بله دنیا را سیل برده، هنوز حضرت مستطاب عالی تو خواب هستید. من معتقدم طلبه از همین اول طلبگیش روزی 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت، بیشتر نه، دی حد اکثر 1 ساعت وقتش بگذاره برای مباحث امامت. کتابهایی که در این حوزه نوشته شده خیلی ساده نوشته شده، مثل کتاب علامه شرف الدین المراجعات یا کتاب علامه عسکری برای شما عرض کنم معالم المدرستین، اینها رو برداره هر شب نیم ساعت اینها رو مطالعه کنه. مطالعه هم که میکنه یادداشت کنید، مطالعه بدون یادداشت این مطالب 2-3 ساعت یا 2-3 روز مهمان شماست، دیگه فراموش میکنید میرید. ولی اگر یادداشت کردید، خلاصه برداری کردید، میتونید به خلاصتون تیه بعدن مراجعه کنید. هی تون تون. امیدوارم که انشاءالله خدای عالم همه ما را موفق بدارد به راهی که رضای خودش و رضای ولیش در آن است. خدایا با آبروی آقا امام سجاد فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. از باقی مانده غیبتش و آبروی جدش صدیقه طاهره صرف نظر بفرما. مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بنما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری و مراجع اعظم تقلید موفق و مؤید بدار. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. دعاهای ما به اجابت برسان. حوائج ما برآورده نما. هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین بلخص امام راحل صلوات.